أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در زیل این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام بود که فرمودند لا تدخلن فی مشورتک بخیلا. فرمودند سه دسته را در مشورت خود وارد نکن، با اونها مشورت نکن. یکی شخص بخیل، دیگری شخص جبان یا ترسو، و سومی شخص حریص. به مناسبت این فرمایش امیرالمومنین وارد این بحث شدیم که آیا اصولا مشورت کردن بر حاکم مسلمین واجب است یا خیر. گفتیم هناک قولان، دو تا قول وجود دارد. قول به وجوب، همونطور که برخی از فقها مانند شیخون الاستاد حضرت آیت الله مکارم آن را اختیار کرده اند، و قول به عدم وجوب، همانطور که بعضی دیگر از فقهای معاصر مانند مرحوم آیت الله مؤمن آن را اختیار کردند. دلیل آیه مؤمن را برای عدم وجوب خواندیم و مورد مناقشه قرار دادیم و گفتیم که نکته اصلی که در فرمایش ایشان وجود دارد که قائل به عدم وجوب شده چه نکته است؟ این نکته بود که فرمودند ما نمیتوانیم در این آیه 159 سوره آل عمران که می‌فرماید فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، دستور به عفو و استغفار را دستور وجوبی بدانیم، نمی‌توانیم اونها را واجب بدانیم. ما در توضیح فرمایش ایشان عرض کردیم به این دلیل که سیره پیامبر بر وجوب عفو و استغفار نبوده، یعنی این چنین نبوده که در هر موردی که کسی در حق ایشان ظلمی کرده باشد حضرت او را مورد عفو قرار داده باشد الزاماً، و یا اینکه برای او طلب مغفرت کرده باشد و برای سایر گناهکاران الزاماً طلب مغفرت کرده باشه. و از اینجا عرض کردیم که در توضیح کلام مرحوم آیت الله مؤمن می توانیم یک وحدت سیاقی به دست بیاوریم و بر اساس وحدت سیاق بگیم شاورهم فی الامر نیز دلالت بر وجوب نمی کند، بلکه دلالت بر رجحان و استحباب می کند. خب ما از این اشکال جواب دادیم، عرض کردیم که اگر این فعل امر را در این سه جمله فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر به معنای امر استغراقی بدانیم که در یکایک موارد بر پیامبر واجب است که از گناه گناهکاران بگذرد، یعنی آنها را مورد عفو قرار بدهد و برای آنها طلب مغفرت بکند و با مردم مشورت بکند، بله پذیرش امر استغراقی در تمام این سه مورد با سیره پیامبر ناسازگار است. درسته. لکن گفتیم هناکه قسم آخر من الاوامر یفهم تلک القسم ذلک القسم و یستنبط ذلك القسم من بعض الاخبار. گفتیم یک قسم دیگری از امر وجود دارد که اون قسم دیگر را از بعضی روایات ما میتوانیم بفهمیم، و اون قسم را اسمش را چی گذاشتیم؟ اسمش را گذاشتیم امر یا وجوب مدیریتی، به تعبیر عربی وجوب قیادی، گفتیم این وجوب قیادی یا وجوب مدیریتی در واقع معناش این است که ای پیامبر و هر کسی که در جایگاه پیامبر به عنوان ولی امر مسلمین قرار میگیری، اگر میخواهی مدیریت موفقی داشته باشی، در این مدیریت موفق باید بنا را بر عفو و استغفار و مشورت بگذاری. تعبیر بنا را بر اینها بگذاری را تأکید کردیم روش، گفتیم در واقع بنا گذاشتن بر این امور سگانه معناش اینه تا جایی که امکان دارد عفو بکنی بفرمایید به سراغ غیر عفو نروی، از عفو صرف نظر نکنی، تا جایی که امکان دارد استغفار کنی از استغفار برای گناهکاران صرف نظر نکنی، تا جایی که امکان دارد مشورت بکنی از مشورت با دیگران صرف نظر نکنی. پس یک امر استغراقی نیست، یعنی فی کل موردن یجب علیک ایها النبی و ایها الولی لامور المسلمین العفو والاستغفار والمشورت، نه اینطور نیست، بلکه فی کل موردن تجد له سبیلا، به شرطی که راهی پیدا بکنی برای عفو کردن. و این تعبیر را ما استفاده کردیم از فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام، گفتیم امیرالمؤمنین علیه السلام در فرارالحکم در بیان یک واجب مدیریتی به تعبیری که ما به کار بردیم اینجور می‌فرماید: جاز بالحسنه و تجاوز عن السیئه، با نیکی بدی را پاداش بده و مجازات کن یا جزا بده و از بدی ها بگذر، منتها دنبالش خیلی نکته مهمی است که شاهد عرض ماست، می‌فرماید ما لم یکن سلما فی الدین او وحنا فی سلطان الاسلام، ما لم یکن سلما با سلسله نقطه، مادامی که موجب رخنه‌ای در دین نشود این کار و مادامی که موجب تضعیف قدرت اسلام نگردد. گفتیم این در واقع همان چیزی است که ما اسمش را میذاریم واجب مدیریتی. و آخرین نکته‌ای که عرض کردیم این بود که واجب مدیریتی یک واجب عقلایی است، یعنی شما اگر این مطلب را بر عقلا عرضه بدارید، نه تنها میبینید آن را شناسایی کرده اند بلکه مورد اجرا هم قرار میدن. امروزی ها یه تعبیری به کار میبرن، میگن آقا روی کرد مدیریت شما باید چنین باشد، سیاست شما در مدیریت باید چنین باشد. این روی کرد مدیریت، سیاست در مدیریت، در واقع همان واجب مدیریتی است که ما از فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام استفاده کردیم و گفتیم که این آیه شریفه هم سوره آل عمران آیه 159 که دستورات سگانه عفو و استغفار و مشورت را به پیامبر می‌دهد، در واقع ناظر به همان واجب مدیریتی است. من مخصوصا تکرار کردم برای اینکه دوست دارم که رفقای بحث کاملا عنایت داشته باشند به این مفهوم. این مفهوم یک کلید است که خیلی از عواملی که در کتاب و سنت به کار رفته با این کلید حل میشه. اگر ما فقط نگاهمان به همون امر استغراقی باشه، با این عوامر مدیریتی که روبرو میشیم میبینیم نمیتوانیم حملش بر وجوب بکنیم، چون در یکایک موارد نمیتوانیم وجوب را بپذیریم، سیره معصومین هم بر وجوب نبوده. بلافاصله به این نتیجه میرسیم که پس حالا که دلالت بر وجوب نمیکند باید حمله بر استحباب بشود. این وجوب مدیریتی به کمک ما میاد، یا در میان این وجوب استغراقی و اون استحباب یک قسم دیگری از وجوب نیز هست که این قسم عقلاییت دارد، چیزی نیست که ما ابداع کرده باشیم، نه، این قسم عقلاییت دارد، در کلمات معصومین علیه السلام هم آمده. ما اسم گذاری کردیم برای این قسم که همان نام وجوب مدیریتی باشد. بسیار خب، مرحوم آیت الله مؤمن بعد از آن که استدلال کردند به این آیه شریفه برای اثبات عدم وجوب، یک معیدی برای فرمایش خودشان آوردن. ما اون معید را میخواییم در جلسه امروز بررسی بکنیم، ببینیم که اون معید آیا میتواند تأیید بکند فرمایش ایشان را یا خیر. خب همونطور که میدانید معید قدرت اثباتیش از دلیل کمتر است، بنابراین با صرف معید ما نمیتوانیم مدعا را اثبات کنیم، بلکه مدعا باید اثبات شده باشه، ما به وسیله معید بیاییم و آن را تقویت بکنیم. خود مرحوم های مؤمنم توجه به این داشتن که این روایت در حد معید قابل استناده، نه در حد دلیل، تعبیر معید از خود ایشان است. و اما اون روایت در کتاب تفسیر عیاشی آمده، تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 204. علی ابن مهزیار از اصحاب امام جواد علیه السلام قال کتب الی ابو جعفر، منظور از ابو جعفر در اینجا امام جواد علیه السلام است، نه امام باقر علیه السلام. علی ابن مهزیار از اصحاب امام جواد بوده. کتب الی ابو جعفر ان سل فلانن، امام جواد علیه السلام برای من نامه مرحوم فرمود، در اون نامه به من چنین دستور داد، سل فلانن، از فلانی بپرس و درخواست کن. چه چیزی را درخواست کن؟ ان یشیر علیه، که به من نظر مشورتی بدهد، و یتخیر لنفسه، و برای خودش هم اختیار کند یا خیری را برگزیند. خب بعد امام ادامه داده است در این نامه، فهو یعلم ما یجوز فی بلده. امام دارد به علی ابن مهزیار میگه اگر من به تو گفتم از فلانی بخواه که به من نظر مشورتی بده، دلیل این درخواست آن است که فلانی میداند که در شهر او، در بلد او، در سرزمین او چه چیزهایی جایز است و چه اموری مجاز شمرده می شود، و کیف یعامل السلاطین، و میداند که چطور باید با سلاطین تعامل کند، مواجه بشود، با اونها رفتار بکند. فَإِنَّ الْمَشْوَرَةَ مُبَارَكَةَ، بعد هم حضرت تعلیل کرد که اگر من میخواهم نظر مشورتی این آقا را بپرسی و به من اطلاع بدی، به این دلیله که مشورت کار مبارکی است. قال الله لنبیه فی محکم کتابه، سپس حضرت برای اثبات مبارک بودن مشورت اشاره میکند به همین آیه 159 سوره آل عمران، میفرماید قال الله لنبیه فی محکم کتابه فاعف عنهم واستغفر لهم الی آخر. در ادامه امام جواد علیه السلام میفرماید فان کان ما یقول مما یجوز کنت اسوب رأیه، اگر آنچه که این آقا که از تو درخواست کردم نظر مشورتی او را بگیری و به من اطلاع بدی، اگر آنچه این آقا میگوید مما یجوز امر جایزی باشد، یعنی از نظر شرعی منعی نداشته باشد، کنت اسوب رأیه، من رأی او را صواب میدانم و صواب با صاد تصویب میکنم، قبول میکنم. و این کان غیر ذالک، اما اگر رأیش این چنین نباشد، یعنی مما یجوز نباشد، یعنی از نظر شرعی منعی داشته باشد، کنت اضعه با زاد اضعه علی طریق الواضح ان شاء الله. اما اگر سخنش سخنی از نظر شرعی مجاز نباشد، من او را به راه درست و روشن راهنمایی خواهم کرد و او را در آن مسیر قرار خواهم داد ان شاء الله. بعد در پایان این نامه اینجور آمده: و شاورهم فی الامر یعنی الاستخاره. این عین عبارته، و شاورهم فی الامر یعنی الاستخاره، همین. خب این روایت همونطور که عرض کردیم در تفسیر عیاشی آمده، جلد 1 صفحه 204. مرحوم آقای مؤمن می‌فرماید این روایت واضح است که دلالت بر وجوب مشورت نمی کند، بلکه حضرت صرفاً می‌خواهد از نظر شخص دیگر مطلع بشود، برای آن که شاید این شخص یک جنبه ای از اون امر مورد مشورت را در نظر داشته باشد و تشخیص بدهد که مثلا بر حسب علم عادی به نظر امام علیه السلام نرسیده باشد. ما قبلا عرض کردیم در هفته گذشته، در هفته یعنی گذشته درسی هفته قبل که تعطیل بود، عرض کردیم که ائمه دو جور علم دارند، یک علم غیب و یک علم عادی. بر اساس علم عادی ممکن است یک مطلبی برای امام علیه السلام منکشف نباشد، چنان که در روایت هم داریم که امام رضا علیه السلام با غلامان سیاه مشورت میکرد و میفرمود شاید خداوند بر زبان او یک خیری جاری بکند، یک مطلبی را بر زبان او جاری بکند که برای من مفید باشد. این بر اساس علم عادیه، و الا بر اساس علم غیب ائمه همونطور که در روایات داریم اذا شاءوا ان يعلموا علموا، ارگاه میخواستند به علم غیب دسترسی پیدا بکنند میتوانستند و راه دسترسی برای اونها فراهم بود، مگر در موارد استثنایی که خداوند نخواهد یک علمی را در اختیار یک معصومی قرار بدهد. خب پس در این روایت امام علیه السلام میگه که من نظر مشورتی فلانی را میخوام بدانم و خودم تصمیم گیری میکنم که آیا رأی او در این زمینه رأی صوابی هست یا رأی صوابی نیست. و نکته مهمتری که مورد توجه مرحوم آیت الله مؤمن قرار گرفته آخر روایت است. میفرماید در آخر روایت این تعبیر آمده: شاورهم فی الامر یعنی الاستخاره. مشورت بکن ای پیغمبر در امور، یعنی طلب خیر بکن، یعنی طلب خیر بکن. پس وقتی روایت شاورهم را به معنای استخاره می داند، این دلالت می کند بر این که الزاماً مشورتی که در این آیه شریف به کار رفته به آن معنا نیست که شما بیایید صاحب نظرانی را جمع بکنید، با اونها گفتگو بکنید و مشورت بکنید و از این طریق به راه درست مثلا هدایت پیدا بکنید. نه، شاورهم فی الامر یعنی الاستخاره، طلب خیر بکن. خب طلب خیر کردن آیا تنها راهش مشورت کردن با دیگران است؟ نه، یکی از راهاش این است.
یک راه دیگرش چی آقا؟ طلب خیر از خدا میکنیم، خدایا ما را به راه خیر هدایت کن. همین استخاره‌ای که ما انجام میدیم با تسبیح با قرآن، این در واقع طلب خیر است که راه‌های مختلفی دارد. پس استخاره اگر گفته شده، این به تعبیر به نظر مرحوم آیت الله مؤمن نشان دهنده آن است که کلمه شاورهم دلالت بر وجوب یک مسیر مشخص که مشورت کردن با صاحب نظران باشد نمی کنند، بلکه شاورهم یعنی طلب خیر کردن. طلب خیر کردن لهو طرق متعدده دارد، یکی از راهاش مشورت کردن است. ولی آیا الزام دارید از مشورت استفاده کنید؟ نه، می توانید برید سراغ راه دیگر. راه دیگر طلب خیر کردن، طلب خیر از خداست، مثلا همین استخاره با قرآن است. راه سومی و چهارمی هم ممکنه برای طلب خیر ما بتوانیم در نظر بگیریم. پس نکته اصلی روی این عبارت است، شاورهم دلالت بر وجوب مشورت به طور خاص نمی کند. خیلی این تمام شد فرمایش مرحوم آیت الله مؤمن. البته به توضیح منا، اینجا توضیح کلامیشان مختصر است، من عباراتی را اضافه کردم در توضیح فرمایششان. ما در مورد این مؤید دو تا نکته داریم. نکته اول آن است که وقتی در انتهای این روایت شریفه فرموده است شاورهم فی الامر یعنی الاستخاره، این را ما می توانیم به این معنایی که عرض می کنم بدانیم. بگیم امام علیه السلام می خواهد بفرماید مشورت کردن راهی است برای طلب خیر، یعنی حقیقت مشورت را دارد امام بیان می فرماید، یعنی اون جنبه عقلایی مشورت را امام دارد بیان می فرماید. می خواهد تعلیم بدهد به مخاطب که بدان اگر خداوند دستور به مشورت داده، به این دلیل که از طریق مشورت می توان خیر را به دست آورد. پس معناش این نیست که مشورت موضوعیت ندارد، نه، حضرت می خواهد بفرماید که حقیقت مشورت و اون غرض اصلی که در مشورت مورد نظر بوده طلب خیر است. این طلب خیر چگونه حاصل میشه؟ به کمک استفاده از عقول دیگران. نکته عقلاییش اینجاست. خوب دقت بفرمایید، ما روایاتی در باب مشورت داریم که دقیقا همین عبارت امام علیه السلام، امام جواد علیه السلام را با یه تعبیر دیگری فهمانده. مثلا از امیر المومنین علیه السلام این روایت را داریم، اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منه الصواب، اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منه الصواب. آراء و دیدگاه ها را به همدیگر بزنید، یعنی با همدیگر مشورت کنید، یتولد منه الصواب، از این میانه راه درست ثواب باساد، از این میانه نظر درست، راه درست، اندیشه درست متولد می شود. دقت می کنید، متولد می شود آی احسانی، نمیگه اندیشه درست منکشف می شود. چرا نمی فرماید منکشف می شود؟ می فرماید متولد می شود. به این دلیل که افراد وقتی میشینن با هم گفتگو میکنن، مشورت میکنن، به قول امروزی ها همافزایی دارن. یعنی اینطوری نیست که من مشورت کننده، شمای مشورت کننده، نفر سوم، نفر پنجم، از اون اول یه حرف 100% درستی را بزنیم الزاماً و دیگران بعد از گفتگو با هم دیگر و با ما پی ببرن به صحت نظر ما. نه، خیلی از اوقات در قالب مواقع مشورت اینطوریه: آقای الف حرفی میزنه، آقای ب اون را تکمیل میکنه، آقای جیم یه نقطه ضعفش را متوجه میشه، آقای دال یک نقطه اضافه میکنه برش، نمیدونم نفر پنجم یه جنبه دیگری را بر آن میافزاید، نفر ششم یک نقطه ضعف دیگری را متوجه میشود. به این همان تعبیری را امروزه اطلاق میکنند در زبان فارسی که ما بهش میگیم چی آقا؟ هم افزایی. یعنی افراد بر نظر همدیگر میافزایند. چقدر این عبارت امیرالمومنین دقیق است: اضربوا بعد الرأی به بعد یتولد منه الثواب. ثواب متولد میشود، شکل میگیرد. این یک روایت. این روایت دقیقا هم مضمون با این فرمایش امام جواد علیه السلام. روایت دوم باز از امیرالمومنین است، اینطور در خاطرم هست. حضرت میفرماید: من شاور الرجال، کسی که با صاحب نظران، با مردان مشورت کند، شارکها، این ضمیرها به اعتبار کلمه رجاله که جمع مکسر ضمیر مؤنث آمده براش، من شاور الرجال شارکها فی عقولها، کسی که با مردان مشورت بکند در عقل آنها شریک شده است. شریک شده یعنی یک چیزی به عقل اونها میرسه، یک چیزی به عقل شما میرسه، یک چیزی به عقل دیگری میرسه، اینها را با هم جمع میکنید، همون هم‌افزایی میشه. بنابراین وقتی امام علیه السلام، امام جواد علیه السلام در این روایت علی ابن مهزیار میفرماید شاورهم فی الامر یعنی الاستخاره، میخواهد این مطلب را بیان بکند. یعنی بگه مخاطب بدان اگر خداوند متعال دستور به مشورت داده، زیرا مشورت راهی برای رسیدن به خیر. معناش این نیست که شما از یه راه دیگری هم میتوانی طلب خیر بکنی، همینطوری مثلا بدونین که مشورت بکنی بیایی و استخاره بکنی، به این معنا که بگی خدایا خیر را برای من منکشف بکن. نه، این عقلاییت نداره. خداوند ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها. اسباب یعنی اسباب عقلایی. به همین دلیل شما در همین استخاره با تسبیح و استخاره با قرآن هم میبینید آقایان و علما چی میگن؟ میگن در صورتی نوبت به استخاره میرسد که شما فکر کرده باشید، یک، مشورت کرده باشید، دو، و همچنان متحیر باشید، اون موقع نوبت به استخاره میرسه. نه اینکه برای هر کاری آدم قرآن تسبیح دستش بگیره، قرآن دستش بگیره، استخاره بکنه. این استخاره ها نامعقوله، این تعطیل کردن عقله. در مورد به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه، شاید دیده باشید بعضی جاها سندش منتشر شده با دستخط محمد علی شاه. محمد علی شاه از یکی از محمد علی شاه قاجار در زمان خودش از یکی از علمای زمان استخاره میخواست برای انجام این کار. دستخطش هست که از آقای فلان کس استخاره گرفتیم برای به توپ بستن مجلس، خیر آمد، ما هم به توپ بستیم. خب نامعقوله. استخاره در جایی که آدم فکر میکنه، مشورت میکنه، ضوابط شرعی که باید رعایت بشه که سر جای خودش معلومه، نه اینکه بدون طی کردن این مراحل انسان بتواند استخاره بکند. پس ما داریم این مؤید مرحوم آیت الله مؤمن را تفسیر میکنیم. ایشان میفرماید شاورهم فی الامر یعنی الاستخاره، و چنین تحلیل میکند که طلب خیر راههای مختلفی دارد. یک راهش مشورت است. ما عرض میکنیم نه، امام علیه السلام در این شاورهم فی الامر یعنی الاستخاره در واقع مفاد کلامش همان مفاد سخن امیرالمؤمنین است که اضربوا بعد الرأی به بعد یتولد منه الصواب، یعنی طریق عقلایی برای استخاره به معنای طلب خیر، طریق عقلایی برای طلب خیر مشورت کردن است. چرا؟ زیرا از دریافت‌های عقول دیگران شما استفاده می‌کنید، بهره‌مند می‌شید و بر عقل خودتان می‌افزایید. این مضمون که مشورت کردن، کمک گرفتن از عقول دیگران است، در چند روایت آمده. دوتاش همین دوتا روایتی بود که عرض کردم، اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منه الصواب، این یک. دومی چی بود آقا؟ من شاور الرجال شارکها فی عقولها. سومی اون روایتی است که چند دقیقه پیش گفتم امام رضا علیه السلام با غلامان سیاه خود مشورت میکرد، میفرمود چه بسا، حالا تردید دارم امام رضا علیه السلام بود یا امام کاظم علیه السلام، با غلامان سیاه خود مشورت میکرد و میفرمود چه بسا خداوند بر زبان او نکته ای را، خیری را جاری بکند. معناش همین است، یعنی بر زبان او خیری را جاری بکند، من از اون خیر استفاده بکنم. پس استخاره‌ای که در این روایت امام جواد آمده معناش اینه. به این تعبیر در واقع امام علیه السلام میخواهد بفرماید اون نکته عقلایی که خداوند به واسطه آن نکته مشورت را واجب دانسته این است که مشورت راهی است برای رسیدن به خیر و راه منحصر به فردی است. شما از راه دیگری نمیتوانید این مقدار خیر را به دست بیاورید. چه راهی وجود دارد؟ بنشینید با خودتان تأمل بکنید. چه راهی وجود دارد که انسان غیر از مشورت بتواند به آن میزان از خیری که در مشورت وجود دارد و جوانب مختلف یک موضوع توسط عقول مختلف سنجیده میشود برسد؟ هیچ راه دیگری وجود ندارد. بگیم استخاره با قرآن، جوابش همون بود، نوبت به استخاره نمیرسد وقتی که انسان مشورت نکرده. بگیم فکر کردن واضح است که فکر یک نفر هیچگاه به قوت فکر چند نفر نیست. این که گفته میشه هر فکری، هر عقلی یک دریافتی، برداشتی دارد، متوجه یک جنبه‌ای میشه که انسان متوجه آن نشده، برای همینه، از دیگر راهی باقی نمیماند. بنابراین جان کلام ما در نقد این مؤید این است که مشورت برای طلب خیر، بفرمایید، موضوعیت دارد. مشورت برای طلب خیر موضوعیت دارد. خب این نکته اولی بود که عرض کردیم در مورد این مؤید ما باید بیان کنیم. نکته دوم رو هم بگیم، دیگه وقت ما تمام شده. نکته دومی که در این مؤید حائز اهمیت است، البته نه فعلا در این بحث وجوب مشورت، در بحثی که بعد از این خواهیم داشت راجع به این که آیا در مشورت کردن ما بعد از مشورت باید از رأی اکثریت تبعیت بکنیم یا خیر، اون نکته این است. در این روایت امام جواد علیه السلام حضرت می‌فرماید این آقایی که من از او نظر مشورتی می‌خواهم، فإن کان ما یقول مما یجوز کنت اصوب رأیه و این کان غیر ذلک کنت ازعه علی الطریق الواضح. تشخیص ثواب و ناثواب را حضرت بر عهده خودش می داند. خب آیا در مشورت کردن الزاماً اینطوریه که حتی حاکم مسلمین با گروهی وقتی که مشورت می کند تشخیص ثواب و ناثواب نهایی بر عهده خود حاکم مسلمینه و بنابراین حاکم مسلمین می توانه از رأی اکثریت مشاوران تخطی بکند؟ آیا معناش این است؟ ما انشالله این مطلب را بعداً بیشتر توضیح میدیم. اینجا فقط یک سرنخی را بیان میکنیم و اون این است: این روایت ناظر است به مشورت در امور فردی و الحاکم الاعلى للمسلمین انما یشاور فی الامور الاجتماعیه و هناك فرق بین اتخاذ القرار فی الامور الفردیه و الامور الاجتماعیه. فرق است بین اتخاذ تصمیم در امور فردی با اتخاذ تصمیم در امور اجتماعی. در امور فردی تصمیم گیرنده خود شخص است، خود صاحب اون امر است، در حالی که در امور اجتماعی الزاماً باید به گونه ای اتخاذ تصمیم بشود که به ثواب عقلائیاً نزدیکتر باشد. بر همین اساس تفاوت بین امور فردی و اجتماعی که در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام دارید، حضرت می‌فرماید الحزم و دوراندیشی مشاورت و ذوی الرأی و اتباعهم، عبارت است از مشاورت کردن با صاحبان رأی و تبعیت از آنان. این نکته است که انشاءالله توضیحش باز بعداً خواهد آمد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.